فقه سی صفحه 378.
ولو استعار للرحم صحا ثم استوق له المالك الرحم کیف شاء جاز مطلقا و ان اطلق ففی جوازه فیتخیر کمال و امنما او المنع للقرض قولان اختار اولهما فی الدروس فعلی الثانی فلا بد من ذکر قدر بی و جنسی و وصلی و شلولی او تعجیده و قدر الاجل. یکی از عقود جائزه عقد عاریه است. یک توضیحات راجع به عاریه هستونی که این بحثی طرح کرده روشن‌تر بشه. عقد عاریه از عقود جائزه الا در دو صورت. یکی صورتی که مال عاریه شده، عاریه داده شده، طلا و نقره باشه. البته اشتباه شد، اجازه بدید تعبیرمون اشتباه. عقد عاریه مطلقا عقد جائزه، استثناء نداره. اینی که عرض شد اشتباه بود. عقد عاریه مطلقا عقد جائزه، یعنی عاریه دهنده، عاریه گیرنده هر وقت خواستن میتونن پس کنن. عاریه دهنده پس بگیره، عاریه گیرنده پس بده. و مال العاریه دست مستعیر، امانته. امانته یعنی اگر تلف بشود بدون افراط و تفریط مستعیر ضامن نیست. با افراط و تفریط باشه البته خب دیگه امین نبوده، خائن ضامن. الا در دو صورت، اون الا اینجاست. در دو صورت هست که مال عاریه گرفته شده توسط مستعیر، مضمون ولو افراط و تفریط هم نکرده باشه باید خسارت ببره. یکی جایی که مال عاریه گرفته شده طلا و نقره باشه. طلا نقره اگر کسی، زنها معمولا از دیگری عاریه گرفت تلف بشه حتی بدون افراط تفریط باید خسارت بده، مثل باید پرداخت بشه. یکی هم جایی که معیر علیه مستعیر شرط کنه، میگه این کتابی به تو عاریه میدم اگر تلف بشه حتی بدون افراط تفریط باید خسارتشو بدی. این دو رو میگن عاریه مضمونه، جایی که شرط زمان بشه، یا مال عاریه طلا و نقره باشه ولو شرط زمان نشه، مستعیر ضامن مطلقا. بله؟ بله. چون در عقود جائزه اساسا در کل موارد، در کل مواردی که مالی تو میدی به طرف، خودت میدی، در اجاره، در ودیعه، اگر علیه گیرنده شرط کنی زمان رو، مالک در مضاربه به عامل بگه من سرمایه رو میدم به اختیار تو، اگر تلف بشه باید خسارت چی بدی، حتی اگر بدون افراط تفریط تو باشه، طرف به پذیره مانعی نداره. شرط زمان اگر شد اون عین تلف شده مضمونه. اینجا مضمون باب. در مورد طلا و نقره ولو شرط نکنن مضمونه. گیرنده زامن. و در عقد عاریه، دقت بکنید این نکته رو هم، در عقد عاریه مستعیر نه مالک عین میشه که معلومه، او در بیع که مشتری مالک عین میشه، نه مالک منافع میشه مستعیر، او در اجاره که مستأجر مالک منافع میشه. در عاریه مستعیر حق انتفاع پیدا میکنه، همین مقدار، بلا مالک هیچی نیست. فقط میتونه از او استفاده کنی. کتاب را عاریه گرفتی از رفیقه، فقط میتونه استفاده کنی. اگر نه مالک عین نیستی، مالک منافع نیستی، نمیتونی کتاب رو اجاره بدی، چون منافعش که ملک تو نیست. خانه اجاره کردی، میتونی دوباره اجاره بدی، چون منافع ملک خودته. ملک خودت تملیک میکنی به دیگری. در بیع هم که مالک اعیان میشه مشتری. در ودیعه، ودیعه هم امانته، شخص دیگه حق انتفاع هم نداره، فقط مسئول حفظشی. حقیقت ودیعه استنابه در حفظ، نگهداری، حق انتفاع هم نداری. فرق عاریه و ودیعه همینه. حالا بحثی که در این خصوصیات راجع به عقد ودیعه، عقد جائز به کل من المعیر و المستعیر فرق هر وقت خواست، مال عاریه دست مستعیر امانته، حکم امانتم روشن، الا در دو مورد که ولو بدون افراد تفرید تلف بشه گیرنده زامنه، و در عقد عاریه هم مستعیر حق انتفاع پیدا میکنه، نه مالک عین میشه نه مالک منافع میشه، میتونه فقط استفاده کنه. این خصوصیات راجع به عاریه. اون چه که اینجا مطرح اینه، اگر کسی مال عاریه گرفت برای اینکه بابت بدهی که به ثالثی داره گرو بذاره، زید به رفیقش میگه، میگه فرق تو بده من گرو بذارم بابت بدهی که به امر دارم، بده رو، اگر نگی من میخوام گرو بذارم. عاریه داده به تو، تو حق در اختیار دیگری بگذاری نداری. اگر نگفتی که میخوام گرو بگذارم، گرو بگذاری فضولیه، رهن فضولیه که دیروز خوندی. اما اگر گفتی بهش، به زید گفتی که من فرش تو که آریه میگیرم میخوام بابت بدهیم گرو بگذارم، اونم اجازه داد. دو صورت داره. یه وقت تصریح میکنه معیر به مستعیر که ببر بابت دین گرو بگذار هر جور که بود، تصریح میکنه به تأمین، هر جور که بود یعنی دینت هر مقدار میخواد باشه باشه، عجلش هر مقدار میخواد باشه باشه، اختیار با تو. خب اونجا هم که گرفتی آوردی دیگه هر رقم دلت خواست میتونی گرو بذاری. اما اگر فقط بهش گفتی من میخوام گرو بذارم، دیگه او هم برداشت داد، نگفت میتونی گرو بذاری هر جور که بود، به اصطلاح مطلق گذاشت، آیا ببری چنین عاریه ای را رحم بگذاری؟ اساسا این استعاره لرحم به صورت مطلق، خوب دقت کنید، استعاره لرهن به صورت مطلق صحیحه. این صحیح هست رو بزنید به خود آریه. آریه گرفتی برای رهن بدون ذکر خصوصیات دیر. اول بحث امروز اینجاست. قبلش ببینید تعبیر کرده بود ولو استعاره رهن صحه، این استعاره صحیح هست. ثم ان سبق له المالک الرهنه کیف شاء، یعنی خود معیر به صراحت به مستعیر بگه که میتونه رهن قرار بده هر جور میخواد باشه باشه، جاز مطلقا. اما به این اطلقا، اگر معیر در مقام اعاره به مستعیر به صورت مطلق بگه میتونی ببری گرو بذاری، دیگه نگفت کیف شاء اون گرو. ففی جواز رهن فیتخیر و کمال و اممه اول من للقرار قولان اختار اول هما فی الدروس و علی الثانی فلا بد من ذکر قد دی و جنسهی و وصفی. خوب عبارت توجه کنید، این فلا بد من ذکر قدر دین و جنسهی و وصفهی و فلان و فلان، حاشیه هم فرموده لا بد من ذکر قدر دین بین راهن و المعیر لیعلم المعیر کیفیت الحال فلا یلزم و قرران. با توجه به اون چه که در حواشی فرمودن، این فقی جوازهی ضمیر جوازهی نباید به رهن برگرده، اونجوری دیروز برگردونده بودیم به رهن، امروز هم الان اینجوری گفتیم ففی جواز رهن فیتخیر و کمال و اممه. فی جوازهی باید برگرده فی جواز استعاره آریه، یا بگید عقد آریه، حالا ضمیر مذکر به اعتبار عقد. آیا این آریه صحیحه؟ که اگر صحیح باشه خب دیگه باز اختیار دست توست. فیتخیر و مستعیر کمال و اممه، یعنی میتونی ببری رحم بذاری کیف شئت. اول من از این عقد آریه لرحم به صورت مطلق، بگیم این عقد آریه ممنوعه چون صغرای عقد قراریه. آخه در آریه نوعا قائلن اون انتفاعی که میخواد مستعیر ببره باید مشخص بشه چه انتفاعیه و حدود و صغورش مشخص بشه. اگر ماشین آریه میگیری برای چی کاری میخوای؟ برای باربری میخوای یا برای مسافرت میخوای یا برای مسافرکشی میخوای؟ مشخص بشه برای چی کاری میخوای؟ حق انتفاع به چه منفعتی رو معیر به مستعیر میده؟ قلم روش مشخص بشه که قراری نشه. و یا که معیر به مستعیر اجازه بده بگه هر گونه استفاده خواستی بکنی از این بکن، تصریح کنه به تأمین. اگر نه تصریح به تأمین و نه مشخص کنن قلمرو به انتفاع را، خود این عقد آریه عقد قراری و این آریه باطله. اگر آریه باطل بود قهرن بعدم ببره رهن بگذاره رهن مال غیره فضولیه، بدون اینکه حق رهن داشته باشی. آریه باطل، اگر آریه باطل بود تو مسلط بر گرو گذاشتن او نیستی. اگر آریه لرهن صحیح بود میتونی ببری گرو بگذاری، الان که باطله. تزار زمیر جوازهی رو بردن به جواز عقد آریه، پس مخیر از مستعیر مثل صورت تعمیم. بگیم اطلاق با تعمیم یک نتیجه داره، اطلاق و تعمیم یک نتیجه داره. چطور در صورت تعمیم صحیحه میتونه هر جور خواستی رنگ رو در اطلاق هم کذاره. اول من لقرار، قرار در خود عقد آریه، چون در آریه باید مؤیر قلم رو انتفاع به عین مستعاره را برای مستعیر مشخص کنه و یا اجازه بده به صراحت که همه استفاده ها را میتونه از این ببری. اگر غیر از این باشه میشه عقد آریه عقد قراری. قرار فقط یکی در جعاله مبتل نیست، یکی در صلح، بقیه جاها مبتله. قولان اختار اولهما فی الدروس، اولی رو میگه در دروس اختیار کرده. رو این حساب دقت بکنید، رو این حساب که میخواد بگه اطلاق کار تعمیم رو میکنه، نه این که بگه قرار مبتل نیست. قرار مبتله، میخواد بگه قرار نیست. خب تو بحث تو باب نکاح هم شبیه مسئله رو داشتی، تو باب بیع هم داریم. اگر زنی به مردی وکالت داده که زوجنی برای من شوهر پیدا کن، یه وقت تعمیم میده میگه من شئت، هر کی میخواد باشه باشه، وقتی مرده میتونه اون زنه رو به عقد خودش در بیاره، خودش هم جزء اون منه دیگه. اما اگر مطلق بگذاره چی؟ نگه من شئت، میگه زوجنی، مطلق گذاشته، اختلافه. آیا میتونه این وکیل زنه رو به عقد خودش در بیاره؟ اختلاف ادهی میگن بله، ادهی میگن نه. در بی هم همچنین وکیل کرده که فرشش رو براش بفروشی، میتونه خودت بخری. اگر تعمیم باشه بله، اگر اطلاق باشه اختلافه. اجمالا ادهی قائلن اطلاق کار تعمیم رو میکنه. اینجا وقتی گفته این فرش رو ببر بابت دین گروه بگذار، دیگه یعنی کیفه شعتن، دینت هر مقدار میخواد باشه باشه، اجلش هر مقدار میخواد باشه باشه، و دینت هر چی میخواد باشه باشه، پول یا گندم یا پارچه است، اطلاق داره همه رو شامل. گویا گفته این معنا رو به لفظ آورده، طیفه کان، پس قرار نیست. اختار اوله و با فدروس، نه رو این حساب که قرار مفتل نیست، رو انسان که قرار نیست. اما علی ثانی، اگر قائل باشیم به من، حالا دیگه این هر کسی مبرو خودشو، آیا اطلاق حکم عموم رو داره یا نه؟ اگر قائل باشیم نه، علی ثانی که اطلاق حکم عموم رو نداره و این عقد آریه عقد قراری است، قهرن دیگه باید توی مستعیر برای مؤیر زمان آریه گرفتن همه خصوصیات بدهی تو بگی. بگی 100 دینار بدهی دارم، مبلغ 100، جنسش دیناره، مدتش یک ساله است، همین خصوصیات رو بگیر. اگر او اجازه داد بر این گروه بگذاری دیگه اندک تخطی بکنی، رحمت فضولیه، اجازه نداشت. و علی ثانی که این عقد آریه قراری باشه و اطلاق نکنه کار عموم را بکنه، لابد من ذکر قدر دین. کی ذکر کنه؟ برای کی؟ راهن که الان مستعیره، برای معیر. مستعیر برای معیر بگه دینم اینقدره، جنسش درهمه، وصفش درهم کجاست، خصوصیتی اگر داره، درهم ها اگر مختلفه بگه چه رقم درهمی. آیا کی حال میشه؟ عجلش کیه؟ و حلولهی آیا حاله؟ اساسا گاهی دین حاله، گاهی بر دین حال گرو میذاریم. یک بدهی به امر من دارم که عجلم نداره، ولی خب فعلا نمیخواد از من بگیره، میگه فعلا نمیخواد طلبی ازت برم بدی، ولی یک گروه بگذار. اینم صحیحه. و حلولهی او تعجیله، یا عجل داره. اگر عجل داره قدرش چقدره و قدر العجل، همه اینا رو باید مستعیر برای معیر بگه. اگر اون معیر با این خصوصیات که براش گفتی به تو اجازه داد ببری مالشو گرو بگذاری بابت بدهی، دیگه اندک تخطی بکنی از اون چه براش ذکر کرده بودی، میشه فضولی، رحم میشه فضولی. فا انتخط تا حین ازن کان فضولی، یا فا انتخط تا مستعیر که الان میخواد بشه راهن، اگر تخطی کند حین ازن، حین ازن که قرار شد اطلاق کفایت نکنه و لازم شد ذکر این خصوصیات برای معیر توسط راهن، اگر تخطی کند کان این عقد رهن، کان عقد رهن فضولی. یا بله، تو به زید گفتی که بدهیم به امر 100 دیناره، حالا آوردی بابت 80 دینارش گرو گذاشتی، 20 دینار از بدهی تو دادی، بابت 80 گرو گذاشتی. خب این عیب نداره، به کمتر اگر باشه عیب نداره، این فضولی نمیشه. اگر بردی بابت 120 دینار گرو گذاشتی فضولیه. الا ان یرهن علی الاقل، مگر اینکه رهن بگذارد اون مال آریه را بر کمتر از ما ذکره المستعیر للمعیر. به معیر گفته بودی بدهیم 200 دیناره، الان خب 100 دینارش رو دادی، مال او رو میخوای بابت 100 دینار باقی مانده گرو بذاری، خب مانعی نداره. فیجوز به طریق اولا. این تمام. پس این عبارت رو فی جوازهی، ضمیر فی جوازهی رو به رهن بر نگردونید، جواز خود عقد آریه. دیگه روشن شد با توجه بود. و یجوز الرجوع فی الآریه ما لم ترهن عملا بالعقد و یلزم به عقد رهن. مطلب دوم، عرض کردیم عقد آریه عقد جایزه مطلقا، هر زمان بخواد معیر میتونه مال آریه را از مستعیر پس کنه، مستعیر هم همینجور هر زمان خواست میتونه پس بگیره، ولو قرار شده بود یک سال پیش تو باشه بعد 6 ماه ببری پس بگیره، او بعد 6 ماه باید بگیره. اما در ما نحن فیه، اگر مال رو به تو آریه داده بابت رهن، شهید اول فرموده تا وقتی که عقد رهن بسته نشده علال قاعده میتونه بیاد آریت رو به هم بزنه از تو بگیره. اما تا عقد رهن را بستید دیگه آریه لازم میشه، نمیتونه آریه رو به هم بزنه. اگر عقد رهن را منعقد کردید، البته میتونه وقتی که موعد پرداخت بدهی شد، یا اگر اساساً اجل نداره اون دینه، هر روز به تو بگه که زودتر بدهی تو بده، مال منو خلاص کن، فکرم اینو میتونه به تو بگه، اما آریه رو بخواد به هم بزنه نمیتونه. اگر اندل اجل تو بدهی تو دادی و رو خلاص کردی، خب پس میدی به خودش. اگر نتونستی بدهی تو بدی، مرتهن اون مال آریه رو میبره میفروشه، حق داره دیگه، و طلبش رو برداشت میکنه. توی مستعیر و الان راهنی باید مهر یا قیمت رو بپردازی به معیر. دیگه اینجا بحث زمان باز هست، نگر نتونستی بدهی تو بپردازی او برد فروخت زامنی ها کذا. ایشون اگر فرموده اگر تلف بشه، دقت کنید این تیکر، یک اتلاف داریم یک تلف. اگر نتونم من مستعیر بدهیم و بدم، مرتهن ببره مال و رهانه را که آریه دید، مال قیل دید، ببره بفروشه، این اتلافه. قهرن من مستعیر باید مهر یا قیمت رو بپردازم به معیر. اما اگر بحث بیع اونیست، اساسا مال و رهانه که آریه بود و الان دست مرتهن بود، سیل ببرش تلف بشه بدون احساس تفرید، بحث بیعش هم نیست. اینجا رو هم شهید فرموده جزء موارد آریه مضمونه است. در اقید آریه مضمونه سه مورد پیدا میکنه، دو مورد چو گفتیم اول بحث امروز، جایی شرط زمان کنه، جایی مال و رهانه طلا و نقره باشه. مورد سوم اینجا، اگر مال و رهانه، اگر آریه مال آریه گرفته شده رهن قرار بگیره، مضمونه مستعیر باید مثل قیمت رو بپردازه به معیر، حتی اگر تلف بشه بدون افراد تفرید. این میشه مورد سومی. و یجوز رجوع فی الآریه، آریه از سقوط جایزه بود، میتواند معیر آریه را فسخ کند، منتها مادام لم ترهن، تو وقتی که مرهون واقع نشده، رهن برش واقع نشده، عقد رهن برش واقع نشده. عملا بالاصل مراد از این اصل میتونه قاعده باشه، قاعده فقهیه، قاعده در عقد آریه جواز. میتونه منظور از این اصل استصحاب باشه. عقد آریه موقعی که انشاء شد بیشک جایز بود، حالا داده به تو آوردی، متو هنوز ندادی به عنوان رهن به مرتهن، استصحاب بقای جواز فسخ میشه. و یلزم به عقد رهن، اما تا عقد رهن واقع شد اون عقد آریه لازم میشه. یلزم و عقد آریه به سبب عقد رهن، فلیس للمعیر الرجوع فی الآریه به حیث و به جوری که فسخ کند رهن را، پس کنی بری مال تو برداری بری رهن رو به هم بزنی. نه دیگه این باید گرو باشه. البته میتونی از راهن بخوای که زودتر مال منو خلاص کن، اگر دین او عجل نداره حال هر روز بتونی به او بگی، اگر دینش عجل داره اندل عجل. و این جاز لهو للمعیر مطالبت راهن بالفک، بیاد سراغ راهن که برو مال منو که گروه گذاشتی فک کن بیار بده. اندل فلول، اگر دینش حال خوب هر روز و هر سوالی حرفو بهش بده، اگر دینش معجل اندل فلول. ثم این فکه و رده و تامن بره، او هم اگر رفت فکره هم کرد اگر به پس داد خوب بره بره هم. اما اگر موفق نشد به فک و این مال و رهانه که آریه بود فروخته شد توسط مرتهن و یا تلف شد، در هر دو صورت مستعیر که راهنه باید مثل قیمت رو بپردازه به معیر. و یزمن الراهن لو تلف و این کان به غیر تفریطن، این میشه مورد سوم از آریه مضمونه. دو موردش جایی بود که کاری به بحث رهن نداشت. اگر کتاب آریه میگیری، فرشی آریه میگیری، لباسی آریه میگیری، آریه دهنده شرط کنه زمان رو خوب زامن و رو تلف بشه بدون تفریط. یکم جایی که مال آریه گرفته شده طلا نقره باشه که اون نفس خاص داره، یکم اینجا تلف بشود به غیر تفریط. او بی ام یا فروخته شود توسط مرتهن، نتونستی بده ای تو بده اون فروخت و طلبش رو برداره، تو هم باید مثل قیمت رو ببردازی به معیر. این به مثله متعلق به یزمنوی زامن می باشد راهن، به مثلهی امکان مثلیم و قیمتهی یوم تلف امکان قیمیم. قیمت یوم تلف یا اگر یوم تلفی در فارسی قیمت یوم البیر، اون روزی که مرتهن بر فروخت، قیمت اون روز رو قیمت کار به ثمن هم نزد، قیمت اون روز رو باید بپردازی به معیر. این تمام. هزا اذا کانت تلف بعد الرهن اما قبله فالاقوا انه کغیره من الاعیان المعاره. این هزا رو دقت کنید، گفتیم اگر مالی را آریه گرفتی برای رهن و بردی رهن گذاشتی دیگه تلفم بشه به آفت سماوی بدون افراد تفرید تو، بازم باید خسارت بدی. این مسئله بود که گفت این هازم فهمد. این مسئله ذکر شد مال وقتیست که عقد رهن واقع شد. اما اگر اینجوره، یک هفته قبل عقد آریه واقع شد، من فرش رو آریه گرفتم از زید، الانم پیشم، در این هفته پیشم بوده، هنوز عقد رهن رو واقع نکردم، قرار پس فردا واقع کنیم. در این مدت فاصله شده بین عقد آریه و عقد رهن تلف پیش بیاد بدون افراط و تفریط، آیا ضامنم من مستعیر؟ اختلافه. سوال اینه، خیلی دقیق، آریه مضمونه در باب رن آریه ایست که استعیر در رهن یا آریه ایست که وقع علیه رهن فرق میکنه. آیا آریه لرهن مضمونه یا آریه مرهونه؟ این تعبیر رایج و دقیقیه که دارن، آریه لرهن یا آریه مرهونه. آریه لرهن اعم از آریه مرهونه است. آریه لرهن ممکنه هنوز مرهونه نشده باشه، آریه گرفتی برای گرو بگذاری ولی هنوز نذاشتی، هنوز پیش خودته، هنوز عقد رهنی واقع نکردید. اما آریه مرهونه اونه که گرفتی و عقد رهن هم برش واقع شد. کدومشه که مورد زمان مطلقاست ولو تلف به غیر افراط و تفرید؟ اختلافه. خوب دقت کنید، این بحث صغرای بحث اجمال مخصص که آیا تمسک به عموم عام جایزه یا نه، سورای اون بحثه. عامی که داریم اینه، آریه مضمونه نیست، آریه امانت، الامین لا یضمن. قدری که دلیل داریم بر زمان، یک جز که شرط زمان بشه، یک جز که مال آریه طلا و نقره باشه، یکی هم جز که مال آریه گرفته شده برای رهن باشه. اما این برای رهن باشه یعنی چی؟ یعنی بگیری و رهن بگذاری بعد تلف بشه؟ این متیقنشه. اما گرفتی برای رهن اما هنوز رهن نگذاشتی، تلف رخ داد، این نقطه اجماله. شهید معتقده که باید حکم مطلق آریه رو اجرا کرد. حکم مطلق آریه عدم زمانه. آریه‌ای که مضمون است ولو تلف بشود بدون تفرید زامنی، اون آریه است که بگیری برای رهن و رهنم بگذاری، آریه مرهونه است. گفتیم آریه مرهونه خاصه، آریه لرهن عامه. آریه گرفتی برای گرو، اما ممکنه گرو هم نذاشتی باشه، هنوز پیشت باشه، ممکنه هم از آریه لرهنه و گرو هم گذاشتی. قدر متیقنش جوید که گرو هم گذاشته شده. هزا یعنی این زمان راهن لو تلف به غیر تفریدن، این وقتیست که کانت تلف بعد در رهن. آریه گرفتی برای رهن، رهنم گذاشتی، تلف وقت پیش آمد زامنی. اما قبل رهن، آریه گرفتی برای رهن اما هنوز رهن نذاشتی پیش خودته، تلف بشود، فل اقوام. این است که حکم عام رو باید برش اجرا کرد. انهو کغیره من الاعیان المعاره، این حکم مطلق آریه رو درش جاری کنید. حکم مطلق آریه عدم زمانه، لو تلف به غیر تفریدن. عاممون لا یکون و لا تکون و آریت و مضمونه یه عاممون خاصمون آریه لعجل رحمه آریه لعجل رحم لو تلفه فهیه مضمونه. آیا آریه لعجل رحم که رحمم برش واقع شده باشه، یعنی گرو گذاشته باشی تلف بشه، یا نه گرو نگذاشتی تلف شد قبل از گرو، چون باید قدر متیقنش صورتی که گرو گذاشته باشه. و الا تقدیر بیهی، اینم مطلب جدیدی مستقل، اگر مستعیر نتونست بدهیشو بده و مرتهن مال و رهانه را برد فروخت، خب اون بیع لازمه، نگید این بیع مال غیره به غیر اذنه. نخه راهن که معیر که آریه داد برای رهن خربوزه ای خورده با لرزش باید بینشه، تو که مال تو میدی به دیگری به آریه که ببره گرو بذاره باید آماده باشی ممکنه این مالت به فروش بره و پولش هم اون مرتهن ببره برای خودش. تو فقط حرفت به این مستعیر میرسه که از اون مثل قیمت بخوای، کاری به اون معامله نمیتونی داشته باشی، بری معامله رو فرض کنی رفتی به تو نداره چون اذنشو دادی قبلا. و علا تقدیر بیع مال آریه، بیعهی بیع مال آریهی که رهن گذاشته شده، فلازمو لمالکهی سمن، فلازمو لمالکهی سمنهو این بیع به سمن المثل، ولو بیع به ازیت فلهو المطالبه به ما بیع به. دقت بکنید یک مطلب اینه که هم کردیم اون بیع لازمی حق نداره تو متعرض اون بیع بشی، اذنشو قبلا دادی. تو فقط میتونی بری سراغ مستعیر که الان راهنه از اون مثل و قیمت بخوای. اگر قیمیه قیمت چیه؟ دقت بکنید اساسا میتونی بری به مستعیر بگی تو باید همون قیمتی را که مرتهن برده به اون قیمت فروخته همونو باید به من بدی. خوب دقت بکنید، فرشی مال من بود، آریه دادم به شما، شما گرو بگذارید بابت بدهیتون، گرو گذاشتید، اون مرتهنم فرش رو برده به قیمت بالایی فروخته، به قیمت خیلی گرانتر از قیمت رایج در بازار. خب اون بیع کرده بیع لازمی، اون میفروشه و طلبش رو بر میداره، ما متعرض اون بیع نمیتونیم بشیم. من میتونم بیام سراغ شما، از شما پول فرشم رو بخوام. اگر فرض کنیم فرش قیمی باشه، میام از شما قیمت بخوام. این قیمت یعنی چی؟ یعنی همون مبلغی که اون مرتهن برده فروخته، مبلغی که مرتهن برده فروخته قهرن سه صورت ممکنه داشته باشه، یک از سه صورت، یا برده زیر قیمت بازار فروخته، یا برابر قیمت رایج در بازار فروخته، یا زرنگ بوده خیلی گران فروخته. زیر قیمت بازار که نمیتونه بفروشه، مرتهن که میخواد مال و رهانه رو بفروشه بعد خواهد آمد، باید به قیمت رایج در بازار بفروشه. زیر قیمت مال مردم رو زیر قیمت بفروشی مال راهنه، باید به قیمت رایج در بازار بفروشی. پس این احتمال میره کنار. اون میتونه به قیمت رایج در بازار بفروشه، میتونم البته اگر هنرشو داره به گرانتر از قیمت رایج در بازار بفروشه. خب اگر آدم منصفی باشه این کار رو میکنه، هوای راهن رو داره که اجحافی به اون نشه. حالا الان بحثمون اینه، منی که میخوام بیام سراغ شما مستعیر پول فرشمو بگیرم، میتونم اون قیمت زائد رو بگیرم. فرش من 100 دینار قیمتش بود، مرتهن شما برده اینو 150 فروخته، قیمت بازاری 100ه، من از شما 100 بگیرم قیمت رایج یا قیمتی رو که او فروخته؟ شاید میفهمد اگر او به همون قیمت رایج فروخته خب همون، اگر به بیشتر فروخته میتونی بیشتره رو بخوایی. توی معیر از مستعیر میتونی اون ثمن زائد رو بخوایی. چرا؟ وجهش اینه که مال رهان آریه بید، آریه ملک معیره. ملک راهن که نبود، ملک مرتهن که نبود، ملک معیر بود. اگر ملک من معیر رو برده مرتهن شما فروخته به 150، 150 عوض مال منه، هرچی که مال من بود عوضش هم مال منه. اگر اون به قیمت رایجی در بازار فروخته بود همون، اگرم زرنگی کرده بود فروخته بود به دو برابر قیمت رایجی بازار، اون ثمنی میگیره عوض مال منه، مال من عوضش هم مضاف به منه. البته اون میفروشه و طلب شو بر میداره، اضافه باشه پس میده به شما راهن، اما من از شما قیمت اون فروخته شده رو میخوام. باشه به خاطر زرنگی خودشه، ولی عوض این مال رهانه. اگر سارقی فرشی رو سرقت کنه، فرشی که 10 دینار قیمتشه ببره 50 دینار بفروشه، به این فضولی میشه. من مالک بعدا اجازه کنم او فقط 10 دینار به من میده، همین 50 دینار رو باید بده، چون 50 دینار عوض مال منه. عوض جای معوض میشینه، معوض اضافه به کی داشت؟ اون عوض هم اضافه به همو داره. ازام فرمود و علا تقدیر بیهی فل لازم و لمالکهی لمالک مال رهانه. مالک مال و رهانه معیره، معیر لازم برای او ثمن اون مال است. این بی اف ثمن المثل، اگر به ثمن المثل فروخته شده ولو بی اف ازیت، اونجا چی؟ مرتهن زرنگ بوده خیلی گرانتر از قیمت المثل فروخته، فلهو المطالبت به ما بی افه، میتونه اون زیادرم بگیره، زیاده ملک اوست. البته نه از مرتهن، از راهن. او که میفروشه او طلب خودش رو برمیداره. تو به راهن میتونی بگی مرتهنت برده اون فرش 100 دیناری من رو 200 دینار فروخته، تو الان باید 200 دینار من بدی. این تمام. باید سه پایشون
چش. اول از این،